بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحثمون درباره این تنبیه آخر بود که در بحث احراز مصداق مشتبه بحث درباره موضوعی داشتیم. در تنبیه آخر مفروض بحث ما اینه که یک عامی داریم اکرم العلماء و بعد یک مخصصی هم بر این عام وارد شده، یحرم اکرام زید، و امرش مردد شده بین یک زید عالمی و زید جاهلی، امر مردد بین این دوتاست. در این موارد که مردد شد امر بین زید عالم و جاهل در حکم حرمت، این حکم حرمت موضوعش موضوعی اخص و دائرتن از حکم اون عامی که ما داریم، تو اینجور موارد ما علم اجمالی داریم به خروج یک، به حرمت یک اکرامی نسبت به یک زیدی، منتها نمی‌بینیم این زید کدوم زیده. علم به حرمت اکرام داریم، علمم علم اجمالیه، به این که یا به این زید تعلق گرفته که عالمه یا به این زید تعلق گرفته که جاهله. اگر این حکم حرمت به زید عالم تعلق گرفته باشه باید اون اکرم العلماء تخصیص بخوره، اگر این حرمت به زید جاهل تعلق گرفته باشه، زید جاهل کاری به اکرم العلماء نداره، اون یه دلیلی بوده برای خودش اکرم العلماء، این حرمت اکرام زید جاهل هم یه دلیل مستقلی برای خودش، کاری به هم دیگه ندارن، اون عام تخصیص نمیخوره، این زید جاهل هم حکمش حرمته، هیچ ربطی هم به اونجا نداره. علماء به خاطر علمشون باید اکرام بشن، این زید هم به خاطر جهلش باید اکرام نشه و حرام اکرام کردنش. اما ما نمیدونیم قضیه از کدوم قبیله، ممکنه علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی داریم. چرا؟ چون متعلق حرمت مشخص نیست، متعلق حرمت یک عنوان مبهمیه و حسب فرض که ما نمیدونیم منطبقش کنیم بر زید العالم یا بر زید جاهل، نمیدونیم بر کدوم اکرام میکنه، نمیدونیم بر کدوم اکرام به اصطلاح حمله بشه و تطبیق بکنه، لذا میگیم ما علم اجمالی داریم به حرمت این زیدی که نمیدونیم کدومی که از این هاست، یا زید عالم یا زید جاهل. نتیجه این علم اجمالی و ترددی که تو ناحیه اینجا هست اینه که ما تردید میکنیم در این که اون عام ما مخصص شده یا تخصیص، یا تخصصا اصلا این مورد دستش خارج شده و دستی به عام زده نشده. اگر مراد واقعی زید عالم بود عام ما تخصیص خورده، اگر مراد واقعی زید جاهل بود این تخصصا از تحت اکرم العلماء خارجه و عام هیچ تخصیص نخورده. یک همچین موردی به ما بر میخوره، ما مردد شدیم در اینکه عام تخصیص خوردی یا نه. تکلیف ما چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ یک سری از اعلام مثل آینه آینی و آخو، این قبل خیلی شبیه اون مصداق مسئله قبلمونه، اما فرقش تو اینجاست، تو اینجا مخصص ما یک حرمتی است قطعی، متعلقش مردد بین دوتا عنوانه و به حسب یک عنوان میشه مخصص، به حسب یک عنوان میشه تخصص، تخصصا خارج. پس این یکی از مصادیق دوران بین تخصیص و تخصصه. اینجا میزان نانی فعلا این لباس و مورد قبلی نیست که ما اومدیم گفتیم اصالت العموم مال اینجور جاها نیست، تو بحث قبلی بود اومدیم گفتیم اصالت العموم مال مورد شکی در مراده که شما شکی در مراد نداشتید تو بحث قبلی که الان ذکر شد تو طبیع اول، تو اونجا اومدیم گفتیم اصالت العموم کاری به اینجا نداره، اصالت العموم مال جاییه که تمام، مال جایی که شکی در مراد داشته باشیم. اونجا یه دونه زید بود، اینجا دو تا زید، اونجا یک زید بود، یک حرمت اکرامی هم روش اومده بود، ما می‌خواستیم این زید رو ببینیم، این از تحت این عام تخصصا اگر خارج باشه که هیچی، اما اگر تخصیصا خارج باشه این عالم بوده و خارج شده. ما میخواستیم بگیم که ما به اصالت العموم تمسک میکنیم، بگیم نه این عالم نبوده. ببینید این اصالت عموم که ثابت کنه که این عالم بوده یا عالم نبوده، صفت رو میخواست براش ثابت کنه. اونجا گفتیم مجرا نیست، اما تو بحث ما نلوفی ما سراغ اصالت عموم که اینجوری نیست. نمیخوایم صفتی رو تو زید ثابت کنیم، نه دو تا زیده، یکیش قطعا عالمه یکیش قطعا جاهل. ببینید نمیخوایم صفت علم رو یا جهل رو ثابت کنیم، نمیخوایم بگیم آقا اکرم العلماء عموم داره، پس اگر زید عالم بود باید اکرام میشد، پس لابد این زیدی که گفتن یحرم اکرامو جاهل بوده. میخواستیم جهلش رو ثابت کنیم، میگیم این علم نداره. اونجا گفتیم جاش نیست، اینجا گفتیم جاش نیست، اما تو مانندوفی اصلا اینجوری نیست که ما بخواییم صفت علم و جهل رو توش اثبات کنیم. میدونیم دو تا زیده، بحث ما الان تو دو تا زیده، نه یه زید که بخواییم علم و جهل رو توش ثابت کنیم. دو تا زیده اینجا، یکیشون عالمه مسلمن قطعا، یکیشون جاهله قطعا، صفت ها تو شکی نیست. منتها این یحرم نمیدونیم به این عالمه خورده یا به این جاهله. اگه به عالمه خورده باشه عامه ما تخصیص خورده، اگه به جاهله خورده باشه عامه ما هیچ دست نخورده باقی میمونه. مثل میرزا اینانی فقط اینجا با اونجا دیدید چه فرقی داره؟ ما اینجا میایم میگیم صفت عموم جاری میشه، این مثل مورد قبلی نیست که بخوایم صفت عالم رو اثبات کنیم که بگید آقا اوغلا کجا میان تمسک کنن به صفت عموم که صفت علم رو توی کسی نفی کنن. اینجا که اونجوری نیست، اینجا ما میگیم تمسک کنید به اصالت العموم، بگید آقا این دو تا زید رو من دیدم، یکیش عالم بود یکیشون جاهل بود، تخصیص در زید عالم ثابت نشده، پس بنابراین زید عالم محکوم است به حکم عام. وقتی که زید عالم محکوم شد به حکم عام، این علم اجمالی میشکنه. حالا شما قبل تا قبل از این مردد بودید که حرمت اکرام تعلق گرفته به زید عالم یا به زید جاهل، الان میگید آقا زید عالم چی حکمش؟ زید عالم حکمش وجوب اکرامه. به خاطر چی؟ به خاطر اکرم العلماء. اکرم العلماء میگه تمام علماء باید اکرام بشن، زید عالم هم داخله در این تحت این حکم اکرم العلماء است، پس به اصالت عموم که ما ثابت کردیم، نخواستیم امر موضوعی رو ثابت کنیم، خواستیم حکم وجوب اکرام رو در حق زید ثابت کنیم. منتها این یکی زیده در مورد زید عالمه، حکم وجوب اکرام در مورد زید عالمه خواستیم ثابت کنیم. حالا که حکم زید عالم ثابت شد، زید جاهل چی میشه؟ زید جاهل داخل در حکم حرمت اکرام، وجوب اکرام نیست. اون دلیل حرمت اکرام هم که مردد بود بین زید عالم و زید جاهل شکسته میشه، دلیل حرمت اکرام تموم شکسته میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که علم اجمالی شکسته شد، با جریان اصالت العموم علم اجمالی شکسته شد، معلوم شد این دوتا زید یکیشون حکمش وجوب اکرام بوده. وقتی که یه حکم ببینید از اطراف علم اجمالی یه مورد که خارج شد، طرف دیگه چی میشه؟ طرف دیگه حکم درش ثابت میشه، حکم حرمت. علم اجمالی وقتی یک طرف از اطرافش خارج شد، علم اجمالی شکسته میشد و منحل میشد. اینجا ما علم اجمالی با چی منحل کردیم؟ با اصل لفظی، با دلیل. یعنی هیچ شبهه‌ای هم نداره. آقا دلیل مثل قطعه، علمی مثل علمه. علم اجمالی بوده به حرمت یا زید عالم یا زید جاهل، یک طرف رو بردیم تحت یک عمومی، از تحت حرمت خارجش کردیم، از تحت این حرمت اکراب، نتیجه چی شد؟ این هم مثل قطعه، مثل اینه که تو اطراف علم اجمالی مثلا شما علم داشتید به نجاست احد الاناعین، بعد یه دفعه یقین پیدا کردید یا یک بیانیه بر شما قائم شد که این اناع پاکه. ما تا قسم خود من از دیروز تا حالا اینجا بودم که هیچ نجاستی این ور واقع نشده، میگه خب این ور بیانه قائم شد، من میدونستم که یا این ور نجس شده یا این ور نجس شده. علم اجمالی من شکسته شد، فهمیدم که اینجا چیه؟ نجاستی درش وارد نشده، پس نجاست مال اون طرفه. وقتی من شک میکنم که یک نجاستی، مثلا فرض کنید که وارد یکی از این دو تا خونه شده، یا تو این خونه یا تو اون خونه نجاست ریختم، من چی میگفتم؟ گفته بس هر دو بعد اجتناب کرد. حالا یکی اومد آقا قسم خورد، آقا من دم در این دو تا خونه بودم، مثلا هیچ حیوان نجسی، نجاستی، چیزی وارد این خونه نشد، قسمم خورد، بینم اومد اقامه کرد، دو نفر شاهد عدلم آورد، شما گفتید علم اجمالی شکسته شد. تا حالا ما مردد بودیم که نجاست تو کدومی که از این دوتا رفته، حالا یکی اومد بینه اقامه کرد گفت بر این ور نجاستی وارد نشده، پس این نجاستمون اصلا رفته تو بر. علم میاد اینو میشکنه، علمی هم همین کارو میکنه، اصالت العلوم علمیه، دلیل علمیه. نمیدونم حرمت اکرام رفته روی زید عالم یا رفته روی زید جاهل، اصالت العموم جاری میشه تو اکرم العلماء. اکرم العلماء میاد میگه آقا این زید عالم محکوم به حکم وجوبه، این عالم بعد اکرامش کرد، بنابراین حرمت اکرام میدون زید جاهل. این حرف میرزای نهانی، این فرمایش میرزای نهانی رو بعضی ها قبول ندارن، بعضی اساطین اشکال کردن. به میرزای نهانی از اساطین است، اینها فرمودن که تمسک به عام در اینجا جایز نیست. وچش چیه؟ فرمودن سیره اغلاییه میگه در تمسک به عام تو موارد شک بدوی شما میتونید استدلال کنید. اگر یه جا شک بدویه، یه عام میبارد شده، شک میکنیم یک زیدیه، شک میکنیم این زیدو میدونیم عالمه، شک میکنیم از تحت عام خارج شد یا نه، تمسکی به اصالت العموم میکنیم، این زید داخل در تحت عام نیست، عام هست، خروجش از تحت عام ثابت نیست. این مال اینجور موارده، مال موارد شک بدیه. اما در جایی که علم اجمالی به خروج احد فردنگ داریم، اینجا کجا سیره و اقلا یک قائمه بر تمسکی به عام. اون مورد مال جایی بود که یک فرد شک بدوی بود، در موارد شک بدوی ما تمسکی به ساعت العموم میکردیم. مورد شما فرق میکنه، مورد شما شک بدوی نیست، مورد شما اینه که طرفاً علم اجمالی داریم بهش، علم اجمالی تعلق گرفتیم جز اطراف علم اجمالیه، تو اینجا با تمسکی با هم نمیتونیم بریم جلو. حالا من تقریر قوی تر میکنم، علم اجمالی علمه، علم وجدانی هم هست، علم تعبدی نیست، علم وجدانیه، مون تا نسبت به طرفینشون تردید حاصل شده، این علم اجمالی منجز شده در حق هر دو طرف، بس در حق هر دو طرف منجزه. یعنی چه؟ یعنی تنجیزن ما باید بیان بگیم آقا این زید حکمش به خاطر اون علم اجمالی، ولو زید عالم هم زید جاهل، هر دوشون حکم هر دوشون اینه که اکرامشون جایز نیست، حق ندارم من اکرامش کنم. من الان این مگه نمیگیم علم منجزه؟ علم اجمالی مثل علم تفصیلی میمونه، قدرت علم تفصیلی رو نداره. اما وقتی که شما بهتون گفتن آقا از این 10 تا فرش اجتناب کنید بخاطر اینکه یکشون نجسه، علم وجدانی اومد به شما میگفت، علم تعبدی که نبود، دیده بودی که یک نجاست رو، اطراف همون علم اجمالیه، شما به علم وجدانی اجمالی دارید میگید از این بعد اجتناب کرد، حکمش اجتنابه. وقتی حکم اجتناب وارد شد، شما تو این مورد و اصل اقلایی نمیتونید تمسک کنید، اینجا علم وارد شده. اقلا هم اینجا نمیان بگن و یه اصل اقلایی داریم که به یک طرفش عمل کنید، اینجا علم وارد شده، علم اجمالیه. یعنی که انهو وقتی که این علم اجمالی اومد، حکم زید عالم هم شده چی؟ شده اجتناب، منجز شده درش، حرمت در حق نوم هم منجزه. این بحث علم اجمالی داشته، شما نمیتونید تمسک کنید. اونی که شما داشتید میومدید میگفتید مال کجاست؟ مال شک بدویه، در شک بدوی تمسکی با هم میتونید، در اینجا تمسکی با هم نمیتونید. این فرمایش بعضی از اساتید قوی هم هست، یعنی اگر شما تقریر کنید مسئله تنجیز علم اجمالی، آقای مگه محکوم شد به حرمت، مورد شک بدوی نیست، این مورد حکم به حرمت، نه مورد شک. چون مورد ببینید از جهت منجز بودن دیگه محکوم حکم شک بدوی نیست، علم اجمالی اومده این محکوم حکم حرمت. این فرمایش بعضی از اعلام، بعضی از اساتید. ما یک جوابی داریم نسبت به فرموش کردن.
بعد اون خفه انحلال علم اجمالی
نیست. دیگه میفهمن که اینجا علم اجمالی منجس شده، حکم اون زید عالم هم اینه که ازش اجتناب کنی.
اول همیشه ممکنه اینطور باشه علم اجمالی منجس میشه، یعنی حکم طرفای مشتبه و مشخصه اجمالا چیز مشخص میشه، اما بعدا ممکنه این علم
اجمالی منحل همیشون میگن اینجا منحل نمیشه، چون سیری و غلاییه قائمه و این نیستش که توی اطراف علم اجمالی بتونه همچه دخالت کنه. حالا ببینیم تمام هست یا نه، به اشکال بکنیم هم فرمایش که شما شاید بخواهی میفهمن. این فرمایش بعد یعنی تنجیز علم اجمالی ایشون محور گرفتن، فهمدن تو اینجور موارد که علم اجمالی تنجیزه، اغلا تمسکی با هم نمیتونم بگم موردش تمسکی با هم تو مورد شکی بدوی، اینجا قطعا شکی بدوی نیست، اینجا علم اجمالی موردی که معروفم هم بوده همیشه همین ما تمسکی به علم به عام میکردیم تو موارد چی بوده؟ تو موارد شکی بدوی بوده، تو موارد علم اجمالی دیگه هم چیز ثابت نیست، لااقل نیمی که شک کنید، شک هم کردید بعد بذارید کنار. ما در جواب فرمایش ایشون میایم اینجور میگیم، میگیم آقا علم اجمالی یه مقدار ما باید بازش کنیم. یادتون بوده باشه ما تو بحث قطع و تو بحث علم اجمالی اونجا تو اون مفصل صحبت شد، گفتیم آقا علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه باید ببینیم آیا علت تامه یا اختزایی. نسبت به مخالفت قطعیه ما قبول کردیم از این اعلام، گفتیم مخالفت قطعیش 100% جایز نیست، علت تامه است علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه، نمیتونید مخالفت قطعیه شو بکنید، جایز نیست به هیچ وجه. نسبت به موافقت قطعیه یه سری از اعلام مثل شما محمد حسین اصفهانی، مثل قاضی ها عراقی میفهمدن علت تامه است علم اجمالی، نسبت به موافقت قطعیه علت تامه است. بعضی از اعلام مثل شیخ انصاری اومدن چی گفتن؟ گفتن علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه علت تامه نیست، مقتضیه. اگر مبتلا به مانع شد منجز نیست. ببینید این مبناست، نسبت به موافقت قطعیش اگر علت تامه بود یعنی تنجیزش مولا لرزش نمیرفت. حرف بعض الاساطین مبتنیه بر اینه که ما این رو علت تامه بدونیم، اما اگر نسبت به موافقت قطعیه اقتضایی بدونیم مثل شیخ انصاری، اقتضا دنبال اینه که یک مانعی سر راهش پیدا نشه، اصالت العموم میشه یک مانعی سر راه اقتضا، اصالت العموم میاد مانع رو سر راه اقتضا ایجاد میکنه، دیگه اینجا مانع داره به حد اقتضا نمیرسه. یعنی اصالت العموم میاد میگه که این زید مشکوکه برای ما، نمیدونیم تخصیص خورده یا نخورده، شک وجدانن در حقش موجوده. ببینید اینکهشون فرمودن که موضوع اصالت العموم شک مجراساتون شک بدویه نه علم اجمالی، ما سوال اینجوری میکنیم میگیم به نظر ما موضوع اصالت العموم شکه، نگید شک بدوی در مقابل علم اجمالی، موضوع اصالت العموم شکه. هر جا اغلا که شکی بهشون بگه به اغلا بگه های شکی بعد مقابل علم اجمالی، اغلا ملاکشون در مقابله در مسئله اصالت العموم اینه که یک فرد مشکوک بوده باشه دخولش تحت آم، شک کردن شک وجدانی، شک وجدانی نه شک بعدی مقابل علم اجمالی، شک وجدانی هم علم اجمالی رو میگیره هم شک بعدی، یعنی توی این مورد بعد شک داره، شک وجدانی وجود داره. توی یه سری موارد میدونم داخل در تحت عام هستن، یه شخص وقتی روش مولا گفت اکرم العلماء، خب بعضی علما رو ما شک نداریم توش، اینا داخل در تحت حکم، بعضی رو شک میکنیم، میبینیم یک صفت دیگه غیر عالم بودن توشون هست که ممدوح شارع نیست، میگیم شاید به اعتبار این صفتی که ممدوح شارع نیست و شارع مذمت کرده اینا از تحت وجوب اکرام خارج بشن، شک میکنیم به اینجور افراد. ببینید شک میکنیم در خروج از تحت عام، شک چنون شکیه؟ شک وجدانیه، شک شکی بدوی نیست، شک شکی وجدانیه. لازم نیستش که شک شک بدوی بوده باشه در مقابل علم اجمالی. ملاک شک تو علم اجمالی هم توی طرفین ما شک داریم. علم اجمالی ما اونجا مفصل صحبت کردیم، گفتم آقا علم اجمالی علت تامه نیست. چرا؟ چون تو شک هست. چرا تو مخالفت قطعیش گفتیم علت تامه است؟ چون تو مخالفت قطعی تو شکی دیگه نیست. اگر شما یه حرمتی بوده باشه در مورد اکرام زید عالم یا زید جاهل، تو اینجا دوتایشون رو بردارید شما چیکار کنید؟ حرمت اکرام در مورد یکی از دو، شما دوتایی بردارید چیکار کنید؟ دوتایی اکرام کنید. قطعا با حکم حرمت مخالفت، با حکم حرمت اکرام مخالفت کردید. اگر یکی از این دوتا ظرف نجس باشه، شما دوتایی بردارید بخورید، یک کاسر، یه لیوان از این، یه لیوان هم از اون، قطعا میدونید که نجس رو خوردید. علم قطعی وجدانی پیدا میکنید که نجس رو خوردید، شکی دیگه توش نداری. اینجا شکی واقعا توش نیست. این علم اجمالی میگیم که تو اینجور موارد، چون علم قطعی است، چون از هر دو طرف شما آب خوردید، میگید این علم قطعی است، علم اجمالی علت تامه است برای حرمت همچی کاری. این کار حروم قطعا قطعا علت تامه هم است. اما اگر مسئله موافقت قطعیه بوده باشه، در موافقت قطعیه شما میخواید هر دو رو موافقت بکنید، علم اجمالی توش طرفین شک است. اینجا شک واقعا وجود داره تو موافقت قطعیه. شما موافقت قطعیه دو تا فرد مشکوک رو باید بکنید. علم دارید اما علمتون همراه با یک تردیده. تو مخالفت قطعیه دیگه شک نیست، اما تو موافقت قطعیه شک پا گذاشته. تو وقتی شک پا گذاشته، علم اجمالی نسبت به تنجیزشون میشه مقتضی. مختزی وقتی حجته که مانعی سر راهش پیش نیاد. پس بنابراین علم اجمالی در اینجا چون مقتضی شد به نظری که ما خدمتتون عرض کردیم، ظاهرا میرزا نائینی هم این نظر رو قبول دارن، بنابراین اصالت العموم موضوع شک وجدانیه. پس میبینیم این طرف علم اجمالی رو یه مقدار درجهشو پایین آوردیم. بعض الاساتین علم اجمالی کلنوی یه جوری تغییر کرده بودن که انگار علت تامه موافقت قطعی است. ما گفتیم نه، اول این علم اجمالی یه ذره بیارید پایین تر، تو شک هست. پس علم اجمالی چیه؟ نسبت به موافقت قطعیه چیه؟ مقتضیه. یعنی حرمت اکرام نسبت به زید عالم و زید جاهل به نحو علت تامه نیست، به نحو مقتضیه. پس درجه علم اجمالی آوردیم پایین تر. این برای آمدیم سراغ اصالت العموم. گفتن آقا اصالت العموم در موارد چیه؟ در موارد شک بدویه، نه علم اجمالی. این هم حرف و تنزلش دادیم. گفتم آقا یه خود اینجا توصیه بدید، اونجا یه خود بیارید پایین، جا بیزر توصیه بدید اصالت العموم در موارد شک وجدانی. کی گفته شک بدویه؟ در مورد شک، هر وقت شک کرده به ساعت العموم جاری میکنه. اینم که در مورد شک، خب نتیجهش میشه اصالت العموم دلیل لفظی تو مورد شک جاری میشه. اون علم اجمالی که مختص بود یکی از اطرافش علم توش پیدا میشه، چون اصالت العموم دلیل علمیه که شارع او رو علم قرار داده. مثل این که در یکی از اطراف علم اجمالی علم به وجود اومد، جلو مختصی گرفته میشه، مختصی تنجیز جلوش گرفته میشه به اون بیانی که عرض کردیم. یعنی علم اجمالی با علم شکسته شد. بعد حالا تازه اینو عرض میکنم، حتی اگر شما قائل میشدید که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه مقتضی نیست، علت تامه است، مثل مبنا قاضی های راوی عثمان حسین، حتی اگر اینم شما میمدید قائل میشدید، بازم حرف ما جا داشت. چرا؟ چون درسته که شما اینو علت تامه گرفتید برای موافقت قطعیه، مقتضی نگرفتید، اما علم اجمالی به علم، به حصول علم به احد اطرافه شکسته میشه. یعنی اگر شما علم اجمالی علت تامه بدونید برای تنجیز، رو اون مبنا هم، حتی رو اون مبنا هم ما میایم میگیم که آقا شما قائل به انحلال علم اجمالی در صورت خروج احد اطراف هستید یا نیستید. نمیتونن بگن نیستن که، همه قائلن. حالا دلیل اصالت العموم وقتی که جاری شد تو مورد شک وجدانی، دلیل اساسی اون چی داره؟ میگه زید عالم محکوم به حکم وجوب اکرام است. وقتی محکوم به حکم وجوب اکرام است چجوری میگه؟ به لسان علم میگه، چون اکرم العلماء دلیلیه که ادله حجیت به اصطلاح مثلا خبر، اینو برداشته علمش کرده، علمیه که نازل منزله علمه. این به معناش که کنو علم به یکی از طرفین وارد شد. مثل این مونه که شما دو تا چیزو نجس میدونید، میدونید یکی از این دو تا چیز نجسه، یک طرف بیینه قائم شد، بیینه هم نازل منزله علم بود، دو نفر عالم، دو نفر عادل اومدن شهادت دادن اینکه این طرف پاک بود. شما چی میگید؟ میگید آقا علم اجمالی شکسته شد، ولو قائل بودید به اینکه علم اجمالی نسبت به مسئله موافقت قطعیه علت تام است، حتی تو اون مورد هم شما گفتید شکسته شد. پس ببینید ما دو جور مبنا میتونیم بیاریم جلو. میگیم آقا شما یا مبناتون در علم اجمالی اقتضاست، یا مبناتون علیت تام است. اگر مبناتون اقتضاست، اصالت العموم مانع اقتضاست. اگر مبناتون علیت تام است، اصالت العموم علم است که در یک طرف علم اجمالی وارد میشه، علم اجمالی منحل میکنه. ولو قائل به این بوده باشید، چون علایه هم قائلین به اینکه علم اجمالی علت تام تنجیزه، اونا هم همه قبول دارن که اگر در یک طرف علمی وارد شد از طرف ابتلا خارج شد، این علم اجمالی شکسته میشه. پس علا کلل مبنیان ما حرفمون ظاهرا تمامه، فقط رو مبنای اقتضا دیگه خیلی راحت تری اصلا میگیم این علم اجمالی اقتضا بود مانع پیدا کرد. رو مبنای علیت تام من باز میگیم آقا طوری نیست، باز هم اینجا میگیم علم بر یک طرف علم اجمالی وارد شد، علم اجمالی رو شکست. این ظاهرا با این دوتا استدلال حرف میرزا اینایینی تمامه. تو اینجور موارد که فرد مردد بین امرین بود، ما میتونیم بیان جلو و با اصالت العموم ثابت کنیم که زید عالم محکوم به حکم وجوب اکرام، زید جاهل حرمت اکرام. علی ظاهر مسئله فرمایش میرزا اینایینی های خودی تمام.